دفتر دوم 25 آوریل. ناچار بودم مدتی نوشتن این دفتر را رها کنم. سرانجام برف‌ها آب شد و تا جاده‌ها دوباره باز و قابل رفت و آمد شوند، ضرورت داشت به کارهای عقب افتاده بیشماری برسم. کارهایی که در مدت نسبتاً دراز راهبندان و توقف اجباری در داخل دهکده از رسیدگی به آنها باز مانده بودم. تنها دیروز بود که تا حدی سرم خلوت شد و توانستم چند لحظه فراغتی پیدا کنم. دیشب هرچی را که تا حالا نوشته بودم همه را دوباره خواندم. امروز که جرأت آن را یافتم که احساسات مکتوم مانده قبلیم را که در طول این مدت نسبتاً دراز از به زبان آوردن آن ابا داشتم با نام واقعیش بر زبان بیاورم، از توجیه این نکته عاجزم که این همه مدت چگونه خود را فریب می دادم. بعضی از سخنان عاملی که قسمتی از آن را قبلاً بازگو کردم چرا می بایست در نظرم از راه رامیز و پر رمز و راز آید؟ یا با توضیحات صریح و صادقانه ژرترود چگونه می توانستم در دوست داشتن او تردیدی به دل راه دهم؟ به علت همین خود را به نادانی و بیخبری زدن بود که در آن موقع نمی توانستم به خود بقبولانم که در خارج از محدوده ازدواج با عشق مجاز و خالی از شایبه‌ای هم آشنا شدم، و یا در جای احساسات پرشوری که شیفته بار مرا به سوی ژرترود می کشانید ممکن است انگیزه ممنوع و ناپاکی هم وجود داشته باشد. صاف و ساده بودن اعترافاتش و صداقت کاملی که در کلمه به کلمه گفتارش موج می زد از مواردی بود که بیشتر بر اطمینان قلبی من می افزود. با خود می گفتم او بچه‌ای بیش نیست. عشق راستین همواره با پنهانکاری و توداری و شرم و سرخ و سفید شدن همراه است. و اما درباره خودم اطمینان و حتی یقین داشتم که او را همان گونه که بچه معلولی را دوست می‌دارند من هم دوستش می‌داشتم. از او همان گونه که از بیماری مراقبت و پرستاری می‌کنند من از او مراقبت و پرستاری می‌کردم. و این همه علاقه و دلبستگی را در واقع نوعی تکلیف اخلاقی و وظیفه وجدانی جلوه می دادم. بله، آن شب وقتی آن مطالب را همان گونه که عیناً در صفحات پیش نقل کردم با من در میان می گذاشت، چنان خود را به راستی سبکبار و خوشحال احساس می کردم که هم در آن زمان و هم در موقع یادداشت کردن آن مطالب هنوز در اشتباه خود باقی بودم. و از آنجا که عشق را مستوجب سرزنش و توبیخ می دانستم و چون هر چیزی را که مستوجب سرزنش تشخیص دهم اعتقادم این است که موجب گرانباری و انحراف روح خواهد شد، از این رو به علت عدم درک و شناخت درستی از روح گرانبار به ذات عشق ایمان و اعتقادی نداشتم. من متن گفته های او را نه به همان گونه‌ای که میان ما رد و بدل شده بود، بل به ترتیب مفهوم و مضمون کاملا مشابهی که در این دفتر یادداشت کردم بازگو کردم. و اگر راستش را بگویم، مفهوم دقیق آنها را وقتی که دیشب دوباره آنها را می‌خواندم یک بار فهمیدم. کمی پس از عزیمت ژاک که البته با اطلاع و اجازه من با ژرترود صحبت کرد و همان گونه که به من قول داده بود درست در آخرین روزهای تعطیلات پیش ما برگشت و در خانه هم که بود ظاهراً از ژرترود فراری بود و یا تنها در حضور من با او صحبت می کرد، زندگی ما سیر آرام و بدون فراز و نشیب خود را از سر گرفت. ژرترود همان گونه که قرار گذاشته بودیم در منزل مادموازل لوئیز می ماند و من هر روز در آنجا به دیدنش می رفتم. اما از بیمه کشانده شدن رشته سخن به عشق و عاشقی به گونه ای ترتیب داده بودم که درباره مسائلی با او صحبت کنم که احیاناً موجب رقت و تحریک احساسات نگردد. از آن روز به بعد با لحن و عنوان یک کشیش با او حرف می زدم و در بیشتر اوقات صحبتهای ما در حضور لوئیز رد و بدل می شد و سعی می کردم به ویژه به تعلیمات مذهبی او و آماده ساختنش برای انجام دادن آیین قربانی مقدس که قرار بود مراسم آن در عید پاک برگزار شود بپردازم. در روز پاک خود من هم همراه با او آداب قربانی مقدس به جای آوردم. این مراسم 15 روز پیش انجام گرفت. ژاک که برخلاف انتظار من برای گذراندن یک هفته تعطیلیش به پیش ما آمده بود، نخواست تا کنار جایگاه مقدس مرا همراهی کند. با کمال تأسف مجبورم این را هم بگویم که آملی هم برای اولین بار در طول مدت ازدواجمان از آمدن به آنجا خودداری ورزید. ظاهراً هر دوی آنان با تبانی هم تصمیم گرفته بودند که با عدم حضور خود در این مراسم روحانی بر شادی درونی من سایه ای از اندوه بیندازند. اینجا هم باید به خود آفرین بگویم که ناراحتیم را به ژرترود بروز ندادم و در نتیجه تمامی تلخی و گرانباری این بی اعتنایی را به تنهایی تحمل کردم. من آملی را خوبتر از آن می شناسم که نتوانم سرزنش غیر مستقیمی را که در پشت این رفتارش بود به درستی تشخیص ندهم. در زندگی مشترک ما هیچ وقت پیش نیامده است که او به گونه صریح موضوعی را مورد تقبیح قرار داد. همیشه انکار و اعتراضش را با نوعی گوشه‌گیری و خود را کنار کشیدن نشان داده است. از اینکه گله و رنجشی در این حد، یعنی آنچنان ناچیز که من حتی از توجه و اشاره کردن به آن هم اکراه دارم، می توانست روی آملی را از درک مساله عالی تر محروم و منحرف کند، به شدت موجب تأثر من شد. پس از مراجعت از کلیسا به منزل برای بخشایش او از صمیم قلب دعا کردم. اما در مورد امتناع ژاک باید بگویم که موضوع از جای دیگر آب می خورد و من در گفتگویی که کمی بعد از آن واقعه با او داشتم علتش را از فهوایان کشف کردم.
سیه مه.
آموزش مذهبی ژرترود مرا بر آن داشت که انجیل را با نگاه تازه‌ای بخوانم. بیش از هر وقت دیگر به این نتیجه رسیدم که نکات عمده‌ای که پایه‌های ایمان مسیحی ما را تشکیل می‌دهد، نه بر مبنای سخنان مسیح، بلکه بر اساس تفسیرهای پاولوس قدیس استوار شده است. موضوع بحثی که با ژاک داشتم دقیقاً در این زمینه بود. او به علت وضع روحی و سرشت نسبتاً خشک و انعطاف ناپذیری که دارد، قلبش خوراک کافی برای ذهن و اندیشه‌اش فراهم نمی‌کند. در واقع یک مؤمن سنتگرا و بسیار جزمی است. او از این که من در اعتقادات مسیحیت آنچرا که مورد خوشایندم است انتخاب کردم به من ایراد می گیرد. ولی هرگز چنین نیست که من در میان سخنان مسیح چند جمله را طبق سلیقه خود انتخاب کنم و بقیه را به باد فراموشی بسپارم، بلکه میان حضرت مسیح و پاولوس قدیس من همیشه سخنان مسیح را انتخاب می کنم. اما او از بیم این که مبادا عدم توجه به گفته های دومی حمله بر تعارض و مخالف خانی با ارکان دین گردد، از جدا کردن این دو نوع سخن از هم و از درک این موضوع مهم که در میان آنها از نظر منبع وحی فرق عمده‌ای موجود است امتناع می‌ورزد. حتی وقتی به او می‌گویم که در یکی سخن خدا ولی در دیگری سخن یک انسان را می‌شنوم، صدای اعتراضش بلند می‌شود و هرقدر در این زمینه او بیشتر به بحث و استدلال می پردازد، من بیشتر متقاعد می شوم که گوش پسر من به لحن انحصاراً ربانی کوتاه ترین سخن مسیح مطلقاً حساس و شنوانی است. تمامی انجیل را صفحه به صفحه ورق می زنم. جستجویم درباره حکم، تهدید، منع به جایی نمی رسد. همه اینها فقط در سخنان پاولوس قدیس آمده است و بعید نیست که چون ژاک نظیر این کلمات را در میان سخنان مسیح نمی‌یابد، ناراضی و ناراحت است. روح‌هایی از نوع روح ژاک وقتی پیرامون خود وجود یک قیم یا تکیه‌گاه یا نرده‌ای برای تکیه دادن را احساس نمی‌کنند، خود را در لبه پرتگاه و در معرض از دست رفتن می‌انگارند. این نیز گفتنی است که صاحبان این گونه روحیه‌ها آزادی را که خود بدان تندر دادند به دیگری به سختی روا می دارند و همیشه خواهان آنند که آنچرا که دیگران از سر مهر و محبت آمادگی بذلش را دارند، آنان از راه زور به دست آرند. اما پدر، من هم خواهان سعادت انسان ها هستم. نه جان من، تو انقیاد و اطاعت آنان را طالبی. چون از جر و بحث زیاد خوشم نمی آید، مجال می دم که آخرین حرف را او بزند. اما این را خوب می دانم که ما اغلب در صدد آنیم که خوشبختی را از راهی که در واقع معلول خوشبختی است، نه علت آن، به دست آوریم و در نتیجه راه رسیدن به آن را پر دست انداز و مخاطره آمیز می کنیم. و اگر این تصور درست باشد که روح شیفته و شیدا تنها از اطاعت ارادی و عاشقانه لذت میبرد و لا غیر، در این حالت هیچ عاملی جز اطاعت اجباری و عاری از عشق او را از درک سعادت دور نمی کند. البته این را هم باید بگویم که نحوه استدلال و احتجاج ژاک روی هم رفته خوب و گیراست و اگر در مغزی بدین جوانی من از مشاهده این همه قشریت و تعصب خشک مذهبی ناراحت نبودم، جا داشت که از قدرت بحث و بیانش و قاطعیت منطقش تعریف کنم. گاهی به نظر چنین می رسید که من از او جوانتر هستم، حتی امروز جوانتر از سنی که دیروز داشتم، و گاه هم این سخن حکیمانه را پیش خود تکرار می کنم: اگر شما خود را شبیه به کودکان خورد سال نکنید، نخواهید توانست به بهشت بر این راه یابید. آیا در سخنان مسیح و در لابلای آیه های انجیل به ویژه شیوه ای را دیدن که راه رسیدن به زندگی بهشتی است، مگر خیانت به نیات آن حضرت و اهانت به کتاب مقدس و یا کاستن از ارزش و اعتبار آن محسوب می شود؟ حالت شادی و شعف که قلب‌های ما را از افتادن در دام شک و خشونت باز می‌دارد، برای هر فرد مسیحی حالتی تعبدی و در واقع تکلیف شرعی است. هر موجودی بیش و کم شایسته شادی است. برای هر موجودی ضروری است که رو به سوی شادی بیاورد. این نکته را خیلی بیشتر از آن همه درسی که در مدرسه‌های مذهبی آموخته بودم، لبخند کوچک ژرترود به من آموخت. و این گفته مسیح با حروف نورانی در برابر چشمان من نمایان است: اگر شما کور بودید، هیچ گناه و معصیتی نداشتید. گناه عاملی است که روح را تیره و کدر می کند و این همان است که با شادی تعارض دارد. نیکبختی و شادی بی کم و کاست ژرترود که از سراپای وجودش متجلی است، از آن جا ناشی می شود که او گناه را مطلقاً نمی شناسد. در وجودش جز زلالی و صفا و جز عشق و محبت عنصر دیگری نیست. من انجیل های چهارگانه، کتاب مزامیر، کتاب یوحنا و سه رساله حواریون را در میان دست های چالاک و مراقب او گذاشتم تا او بتواند در صفحات آنها این آیه را بخواند: خداوند نور و روشنی است و در ذات او اثری از تاریکی نیست. همان گونه که در انجیل او می توانست این جمله را درباره خدا از زبان مسیح نجات دهنده بشنود. من روشنایی عالم هستم. کسی که با من است در تاریکی راه نخواهد پیمود. من مخصوصا نخواستم که رساله های پاولوس قدیس را در اختیار او بگذارم، چون وقتی او نابیناست گناه را هرگز نمی شناسد. پس چه فایده دارد که با خواندن حدیثی مانند این گناه از حکم نیروی تازه یافت؟ رساله پاولوس رسول به رومیان باب 7:13 و تمامی منطقی که در جمله های بعدی آمده است او را نگران و پریشان خاطر کنید.